ساعت 17 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. اتحادیه اروپا حسین شمخانی و شرکت‌های او را در فهرست تحریم‌هایش قرار داد. شمار کشته‌های روز یکشنبه در غزه به 115 تن رسید. و رهبر کاتولیکای جهان با کوچ اجباری فلسطینیان از غزه مخالفت کرد. درود شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری. بررسی بسته تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه روسیه به دلیل جنگ در اوکراین نشان می‌دهد حسین شمخانی، فرزند علی شمخانی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، همراه با چندین شرکت وابسته به او در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفتند. شبکه بلومبرگ با اعلام این خبر گزارش داده که حسین شمخانی و شرکت‌های مرتبط او نقشی کلیدی در تجارت نفت روسیه ایفا کردند و بخشی از ناوگان سایه این کشور در دور زدن تحریم‌ها بودند. ناوگان سایه به شبکه‌ای از کشتی‌ها و شرکت‌هایی گفته می‌شود که به شکل پوششی امکان صادرات نفت روسیه را فراهم می‌کنند. شرکت‌های متعلق به حسین شمخانی که در دبی فعالیت می‌کنند از جمله شرکت‌هایی با نام‌های آدمیرال و میلاووس در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. برنامه جهانی غذا، نهاد وابسته به سازمان ملل، اعلام کرد که ارتش اسرائیل روز گذشته در یکی از خونین‌ترین حوادث به سوی غیر نظامیانی که به کامیون‌های حامل کمک‌های غذایی این نهاد در شمال غزه نزدیک شده بودند، تیراندازی کرده است. در همین حال رسانه‌ها گزارش‌های مختلفی دادند که دست کم 115 فلسطینی در حوادث مختلف روز یکشنبه در غزه بر اثر حملات نیروهای اسرائیلی کشته شدند. در همین حال پاپ لئون 14 رهبر کاتولیکای جهان روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی مخالفت خود را با هر گونه کوچ اجباری فلسطینیان از غزه ابراز داشت. بر اساس بیانیه واتیکان این گفتگو 3 پس از آن انجام شد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در تماسی با پاپ از حمله به کلیسای خانواده مقدس غزه ابراز تأسف کرده بود. اسرائیل اعلام کرده که این حمله که به کشته شدن 3 و زخمی شدن کشیش این کلیسا منجر شد، یک اشتباه بوده است. این موضع‌گیری در حالی است که اسرائیل از ساکنان غزه خواسته به مناطق بشردوستانه ویژه خود منتقل شوند یا داوطلبانه این منطقه را ترک کنند. طرحی که با مخالفت قاطع تمام گروه‌های فلسطینی و کشورهای عربی روبرو شده است. در خبر دیگر، ارتش اسرائیل روز دوشنبه از حمله به اهدافی در بندر حدیده در یمن خبر داد و گفت که مواضع حوثی‌های یمن در این بندر را هدف قرار داده است. افیخای اداری، سخنگوی عربی زبان ارتش اسرائیل، در شبکه ایکس اعلام کرد که این حمله خودروهای مهندسی حوثی‌ها، مخازن سوخت، چندین شناور جنگی و جنگ افزارهای قاچاق شده از ایران را هدف قرار داده است. همچنین حوثی‌های یمن که از سوی ایران حمایت می‌شوند اعلام کردند که هیچ‌گونه سلاحی از ایران دریافت نکردند. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، در بیانیه‌ای درباره این حملات گفته است که ارتش این کشور با قدرت با هر گونه تلاش برای احیای زیرساخت‌های به گفته او تروریستی که قبلا مورد حمله قرار گرفته بودند مقابله خواهد کرد. به گفته رئیس مرکز امور اتباع مهاجرین وزارت کشور ایران، شمار اخراج اتباع غیرقانونی افغانستانی از کشور به حدود 1,000,000 رسیده است. نادر یارحمدی در این باره گفت اتباعی که اخراج می شوند می توانند با طی کردن مراحل قانونی دوباره تقاضای ورود به ایران کنند. این مقام وزارت کشور هشدار داده اتباع غیرقانونی که دستگیر شوند تا چند سال به آنها اجازه ورود به ایران داده نمی شود. ایران و پاکستان از سال 2023 کارزارهای جداگانه ای را برای اخراج اتباع خارجی که به ادعای آنها به صورت غیرقانونی در این کشورها زندگی می کنند به راه انداختند. هفته گذشته نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران با انتشار پیامی به بازگرداندن دست جمعی شهروندان افغانستانی از ایران توسط جمهوری اسلامی اعتراض کرد و این اقدام را نقض قوانین بین المللی خواند. و و اما وزارت خارجه جمهوری اسلامی از برگزاری نشست سه جانبه‌ای با حضور نمایندگان روسیه، چین و ایران در تهران با موضوع مذاکرات هسته‌ای و فعال شدن مکانیسم ماشه خبر داده است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، گفت که این نشست فردا سه‌شنبه در سطح مدیران کل وزارت خارجه برگزار خواهد شد. بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
ایران اعلام کرده که این هفته مذاکرات جدیدی را با کشورهای اروپایی در مورد برنامه هسته‌ای خود برگزار خواهد کرد. این مذاکرات به میزبانی ترکیه برگزار خواهد شد. قرار است مذاکرات روز جمعه در استانبول برگزار شود. از زمان برقراری آتش بس پس از جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران، این نخستین تعامل دیپلماتیک رسمی ایران با کشورهای غربی است. در این مذاکرات مقامات ایرانی با مقامات بریتانیا، فرانسه و آلمان که به ترویکای اروپایی معروف هستند و نیز کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گرد هم خواهند آمد. آنگونه که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید، موضوع این مذاکرات مشخص است و عبارت است از لغو تحریم‌ها و مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران. وی تصریح کرده است که این نشست در سطح معاونان وزرای خارجه برگزار خواهد شد. بر اساس توافق برجام که در تیر ماه سال 1394 برای محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای ایران به دست آمد، ایران در ازای لغو تحریم‌ها با محدودیت‌هایی در برنامه هسته‌ایش موافقت کرد. برجام از اردیبهشت ماه سال 1397، زمانی که ایالات متحده از آن خارج شد و تحریم‌های خاصی را علیه ایران اعمال کرد، در سراشیبی اضمحلال قرار گرفت. کشورهای اروپایی اخیراً تهدید کردند که سازوکار ماشه پیشبینی شده در برجام را فعال می‌کنند، که می‌گوید در صورت عدم پایبندی تهران به تعهداتش امکان اعمال مجدد تحریم‌ها فراهم می‌شود. به گزارش رویترز، مارتین گیسه، سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان، در پاسخ به این پرسش که آلمان چه کسی را به این مذاکرات خواهد فرستاد و چه انتظاراتی دارد، گفت که مذاکرات در سطح کارشناسی انجام می شود. وی گفت ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. بنابراین آلمان، فرانسه و بریتانیا به تلاش‌های خود با فشار زیاد برای یافتن یک راه حل دیپلماتیک پایدار و قابل تایید برای برنامه هسته‌ای ایران ادامه می‌دهند. وی تأکید کرد که این رویکرد با ایالات متحده نیز هماهنگ شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان در برلین به خبرنگاران گفت کاملا مشخص است که در صورت عدم دستیابی به راه حلی تا پایان ماه اوت، یعنی نهم شهریور ماه، سازوکار ماشه برای سه قدرت اروپایی عضو توافق برجام همچنان یک گزینه باقی خواهد ماند. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، روز یکشنبه در نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، گفت که این سه کشور اروپایی هیچ شأن قانونی، سیاسی و اخلاقی برای فعال کردن این سازوکار ندارند و بریتانیا، فرانسه و آلمان را به عدم پایبندی به تعهدات خود در توافقنامه برجام متهم کرد. وزیر خارجه ایران همچنین از سه کشور اروپایی به دلیل ارائه حمایت سیاسی و مادی به تجاوز نظامی غیرقانونی اخیر حکومت اسرائیل و ایالات متحده انتقاد کرد. عباس عراقچی در این نامه تاکید کرد که ایران برای راه حل‌های دیپلماتیک آماده است. پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، کشورش را از توافق برجام خارج کرد، ایران به تدریج فعالیت‌های هسته‌ای خود را افزایش داد. از جمله غنی‌سازی اورانیوم به میزان 60%، که تنها یک گام تا مواد هسته‌ای با درجه تسلیحاتی یا غنی‌سازی 90% اورانیوم فاصله دارد. ایران اتهامات مبنی بر تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را رد می‌کند و مدت هاست که می‌گوید برنامه هسته‌ایش فقط برای مقاصد صلح‌آمیز است.
گزارش همکارم مهرداد میردامادی رو می‌شنیدید. و عباس علی‌آبادی، وزیر نیروی دولت پزشکیان، استاندارد مورد قبول برای مصرف آب در کشور را 130 لیتر به ازای هر نفر در شبانه روز اعلام کرد و گفت که مشترکان پرمصرف مشمول جریمه‌های سنگین و سپس قطع آب خواهند شد. در همین حال فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، اعلام کرد که برای صرفه‌جویی در مصرف آب و برق در استان تهران روز چهارشنبه تهران تعطیل خواهد بود. شهروندان تهرانی در روزهای اخیر از قطعی آب در برخی از ساعات روز خبر دادند. شرکت آبفای تهران هم روز گذشته اعلام کرد که خشکسالی و کاهش بارش ها در سال آبی جاری طی 60 سال اخیر بی سابقه بوده است. به پایان این بخش خبری می رسیم. ممنون که ما را همراهی کردید.